بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین لا قیام یوم الدین. آمین رب العالمین. سحر جمعه هست، بهترین زمان استجابت دعاست و همچنین شب زیارتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. و ایام حزن اندوه حسینی هست، تازه از عاشورا جدا شدیم. امیدواریم که انشاءالله تعالی عزاداری هامون قبول شده باشه و در این دهه عاشورا تونسته باشیم از نهضت امام حسین، مکتب امام حسین، هدف امام حسین که در کلمات نورانی امام حسین علیه السلام مکتب آن حضرت، هدف آن حضرت، آرمان اون حضرت درست ترسیم شده، انشاءالله بهره برداری کرده باشی. در محضر سوره مبارکه حمد بودیم که حیفم اومد به زودی از این سوره مبارکه جدا بشیم. اینقدر این سوره عظمت داره که هیچ نمازی بدون این سوره مقبول نیست. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، نماز که پرچم اسلام هست، ستون دین هست، صلات و عمود و دین، صلات نماز ستون دین یک انسان هست، صلات و علم الاسلام، نماز پرچم اسلامه، ولذا هر کسی که با نماز رابطه نداشته باشه، درست نماز نخونه، ستون دین او شکسته است، پرچم دین او سرنگون شده است. بدون فاتحة الکتاب هم نماز محقق نمیشه. الصلاة و معراج المؤمن، نماز خواندن معراج مؤمنه، یعنی با نماز خواندن مؤمن اوج پیدا میکنه، ایمانش، اخلاقش، رفتارش به کمال میرسه. از صلات و قربان و کل تقی، نماز عامل تقرب هر انسان با تقوا به سوی خداست و این نماز بدون سوره حمد محقق نمی شود، ولذا خیلی ما باید مواظب سوره حمد باشیم. سوره حمد، سوره مبارکه حمد، عامل زنده شدن قلب انسانه، حتی عامل شفا پیدا کردن انسان از هر مرضی است. اگر صادقانه و خالصانه ما این سوره مبارکه را در محضرش باشیم، درست قرائت و تلاوت کنیم، در روایات داریم که اگر به هر مریضی 7 بار یا 70 بار سوره مبارکه حمد را بخونید شفا پیدا میکنه، و در بعضی از روایات هست که تعجب نکنید با سوره مبارکه حمد مرده زنده بشه. این است البته با اون شرایطی که انسان به معنای واقعی در محضر سوره حمد خودش رو قرار بده. در هر صورت در این سوره مبارکه درس توحید هست، در این سوره مبارکه تمام اصول دین بیان شده، مبدأ و معاد و نبوت بیان شده، به نام خدا شروع کردن، به صفات خداوند متعال رب العالمین بودن انسان ایمان داشته باشه، به رحمانیت و رحیمیت خداوند انسان ایمان داشته باشه، به مالک یوم الدین بودن خداوند انسان ایمان داشته باشه، و اینکه انسان خودش رو ملک تلق خدا بدونه، ایاک نعبد که میگه، تا برسیم به توحید افعالی که فقط از خدا کمک به طلبه، ولو اینکه تلاش میکنه، کوشش میکنه و به اسباب مسببات دنیا، انسان باید احترام بگذره، اما باید بفهمی که مسبب الاسباب خداست. عزت و ذلت، رزق روزی، هر سرنوشتی که انسان بالاخره به سوی او داره حرکت میکنه برای سعادت و خوشبختی خودش، باید تلاش و کوشش بکنه، اما در این حال اصل سبب ساز و سبب سوز را خداوند باید بدونه. وقتی میگه ایاک نعبد، خدایا من عبد محض تو هستم، ملک تلق تو هستم، تو مالک من هستی، و ایاک نستعین، فقط از تو من استعانت می طلبم، کمک و یاری می خواهم، می دانم اگر تو به من یاری بکنی همه عالم برای ذلت من دست به کار بشن، نه تو به من عزت می دی، اما اگر نه تو به من لطف نکنی، لطف تو از من قطع بشه، همه عالم دست به کار بشن که من بخواستم برسم نخواهم رسید. این است که این سوره مبارکه یک سوره بسیار جامعی هست، خصوصا که عرض کردیم بدون این سوره نماز تحقق پیدا نمی کنه، و بدون نماز خوندن انسان بندگیش و ارتباط بندگیش بین انسان و خدا اساساً گسسته میشه، برقرار نمیشه، ولذا با تمام مقدماتش انسان سوره حمد را و نمازش رو درست اقامه بکنه، انسان به کمال میرسه. شما ببینید، شما میخواهید نماز بخونید، در محضر این سوره مبارکه حمد باشید، رابطه عبودیت و بندگی رو شما میخواهید برقرار بکنید، باید وضو بگیرید، همه اینها با اسرار و محتوای این اعمال انجام بشه، قطعا تأثیرگذاریش 100% میشه. ولذا مثلا وضو گرفتن هست که شما وقتی به آب نگاه میکنید، آب زلال، میخواید وضو بگیرید، خب آب زلال چقدر صافه، زلاله. میفرماید در روایت هست که از خدا بخواهید خدای همچنان که این آب زلاله، پاکه و منزه. خدایا من را هم، ظاهر من را، باطن من را، درون و قلب من را زلال کن از هر گونه نفاق و ریا و خودخواهی، منو تصفیه بکن. به آب که نگاه میکنه اینو بگه، یه مش آب میخواد برداره به صورتش بزنه، عرض بکنه خدایا اللهم بیز وجه یوم تسود فیه الوجوه. همش مسئله گفتیم این سوره مبارکه حمد و این عبادت ها توش اصول دین کاملا زنده میشه. در همون اولین عمل که شستن صورت هست، در آب زدن به صورت هست، عرض میکنه که خدایا منو در روز قیامت روسیاه نکن. معاد رو یادآوری میکنه، بیز وجهی، روسفیدم بکن، سرفرازم بکن. یوم تسود فیه الوجوه، در اون روزی که خیلی چهره ها و صورت ها سیاه خواهند شد، خیلی ها در روز قیامت روسیاه خواهند شد، خدایا من را در اون روز سرنوشت حتمی و نهایی منو روسفید بفرما. شما میخوایی به سوی قرائت حمد و نماز حرکت کنی، ببینید که به معاد داره یادآوری میکنه این دعاهایی که در وضو وجود داره. از حضرت میپرسن که چرا در وضو گرفتن حتما باید صورت را بشوریم؟ میفرماید برای اینکه اگر انسان گناهی کرده، گناه انسان را روسیاه میکنه، میخواد شستشو بده صورتش رو، که خدایا میخوام اگر گرد و غبار معصیت در چهره من نشسته، با وضو گرفتن میخوام اون گرد و غبار معصیت را شستشو بدم. اگر چشمم گناه کرده، اگر زبانم گناه کرده، با وضو گرفتن میخوام از گناه چشم، از گناه زبان، اگر صورتم را بی خود، خودنمایی و تکبر و غرور مرتکب شده، میخوام از همه اون منیت ها، معصیت ها، خلاف بندگی هرچی بوده میخوام دور بریزم. میخواد بگه ایاک نعبد و ایاک نستقیم، من فقط بنده تو هستم. بخواد اینو راست بگه، باید مقدماتشو درست فراهم بکنه. دستهاش رو از آرنج تا نوک انگشتان باید بشور، اول دست راست رو، بعد دست چپ رو. در روایت هست که در دعای وضو داریم اللهم اجعلنی من اصحاب المیمنه، اللهم اعطنی کتابی بی یمینی، خداوندا بعد از آنی که سیر دنیایی و برزخی تمام میشه، قیامت برپا میشه، نامه اعمال انسانها به دستشون داده میشه، انسانهای پارسا و بندگان صالح و شایسته خداوند تبارک و تعالی، پرونده اعمالشون به دست راستشون داده میشه، از خدا میخواهد خدایا اعطنی کتابی بی یمینی، کتاب و اون سرنوشت اعمالم رو به دست راست من بده، من رو از اصحاب میمنه قرار بده، میمون باشه، مبارک باشه، سرنوشت نهایی من. در حینی شستن دست سب ولا توتینی کتابی بی یساری با تجغن نمین اصعاب المشهمه. خدایا من را از چنین نباشد که نامه اعمال من به دست چپم داده بشه، من را از اصحاب و اون انسانهایی که زندگی شومی پیدا می کنن، سرنوشته جهنمی گرفتار میشن، من را از اونها قرار نده. می بینید همش درس معاده، میگه دست راست و چپ را که می شوری، خدایا اگر با دست راستم با دست چپم گناهی مرتکب شدم، می خوام اون معصیت زدائی بکنم از چهره خودم، از دست راستم از دست چپم. میخواد خدمت شما عرض کنم مس پای راست و مس پای چپ بکنه. دعاش این است که اللهم ثبت قدمی علی الصراط المستقیم، خداوندا قدمهای من را پاهای من رو ملغزان، با گناه و لغزش و معصیت من را در صراط مستقیم قرار بده، همون صراط مستقیمی که در وسط سوره هم در حین نماز میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را میپرستیم، فقط از تو کمک میطلبیم. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را، باز مسئله منیت تو کار نیست، خودشو، خانوادش رو، همسایش رو، جامعش رو، بستگانش رو، همه به همه رو میخواد در مسیر کمال و بندگی و صراط مستقیم قرار گرفته باشن. اهدنا خدایا همه ما را هدایت بفرما، صراط المستقیم، در صراط و راهی که مستقیم، هیچ کذی و معکذی و اعوجاجی درش نیست، افراط و تفریط درش نیست، اسیان و معصیت و طغیان و خودخواهی و خودپرستی و هواپرستی توش نیست. صراط مستقیم به مقصد میرسونه. خدایا من را به این چنین راهی هدایت بفرما، من رو در این چنین راهی ثابت قدم بفرما و در این پیمودن این راه رشد به من بده، به کمال نهایی من را برسون. هدایت شدم باشم، هدایت هم رو به افزایش قرار بده، که عرض کردیم که اهدنا الصراط المستقیم، مگر ما هدایت نشدیم که تازه هدایت میخواهیم جوابشو قبلا دادیم. وقت صراط مستقیم راه چه کسانی هست؟ صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که خدایا به اونها نعمت دادی، خصوصا نعمت معنوی. صراط الذین انعمت علیهم، صراط انبیا و مرسلین، شهدا و صدیقین، اولئک مع الذین، اونا کسانی هست، ما را با اون کسانی قرار بده که پروردگارا نعمت خصوصا معنوی و هدایت شدن و بندگی کردن، رعایت خالصان عبادت کردن و وظیفه شناس بودن، من النبیین و الانبیاء و النبیین و المرسلین و شهدا و صدیقین. صراط مستقیم صراط این چنین انسان هایی هست، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدایا ما در راه اون کسانی که مورد سخط و غضب تو قرار گرفتند، ما دوچار لغزش نشیم و در راه اونها قرار نگیریم. غیر المغضوب علیهم، کسانی که مورد غضب قرار گرفتند، که در آیه دیگر هست که من یحلل علیه غضبی فقط هوا، هر کسی که خداوند می فرماید مورد سخط و غضب من قرار بگیره، فقط هوا اون دیگه سقوط کرده، شقاوت پیدا کرده، بدبخت شده، سرنوشت شومی برای او مقدر شده، با دست خودش گرفتار افراط و تفریط شده، خودش رو از راه انبیا و مرسلین و شهدا و صدیقین خارج کرده، افتاده به راه افراط و تفریط، راه زلالت و گمراهی، راه جهالت و نادانی، راه عناد و لجاجت کردن که انسان نپذیره، حق را نپذیره. انسان اینطوری است دیگه. گرچه قضا و قدر الهی سرنوشت همه انسانها را معین میکنه، اما در تعیین سرنوشت انسانها حرف آخر رو اراده انسان، انتخاب انسان مشخص میکنه. تازه از داستان حادثه غمبار عاشورا بیرون شدیم، به این معنا یعنی ماه دهه عاشورا را پشت سر گذاشتیم. این حادثه حادثه عجیبی است که نشون میده انسان چقدر قابلیت داره که در سرنوشت خودش به اوج اعلا خودش رو برسونه و چقدر باز درش این قابلیت هست که با انتخاب غلطش چقدر خودش رو ساقط بکنه، بدبخت بکنه، روسیاه بکنه در پیشگاه خدا و خلق خدا. ولذا این حادثه عاشورا یه سکه دو طرفه هست. در یه طرف تمام ارزش‌های انسانی برای اونهایی که خوب انتخاب گری کردند و خود را به کمال رساندند به فعلیت رسید، سکه دیگر انسانهایی که تمام سقوط و انحطاط و انحراف و جهالت و نادانی و سرکشی و بیوفایی و بیشرفی و خصلت هایی که حتی حیوانات هم شاید اینقدر سقوط نمی کنند از خود نشون دادن، ما یک مخلوق و موجود سرنوشت به دست هستیم، خودمون انتخاب گری می کنیم و اون سرنوشت خوب یا بد را برای خودمون مشخص می کنیم. شما ببینید زهیر ابن قین آدمی است که با امام حسین علیه السلام ارتباط خوبی اصلا نداشت، بخشی از عمرش به نوعی طرفداری از عثمان رو داشت، در مسیر کربلا به نوعی با کاروان امام حسین علیه السلام از این جهت همسفر بودن که در مسیر راه به همون سمتی که امام حسین علیه السلام می رفت زهیر ابن قینم به اون طرف می رفت، منتها نمی خواست امام حسین رو ببینه و امام حسین علیه السلام ایشون رو ببینه، رابطه نداشت، دوستم نداشت رابطه برقرار بشه، ولذا دستور می داد به اطرافیان خودش مواظب باشید که هر جا که اونها می خوان نشست بکنند و استراحت بکنند ما فاصله داشته باشیم، چشم بشیم، چشم نشیم و نبینیم یکدیگر رو. تا اینکه در یک مسیر ظاهرن در مقصد زباله بود، اونجا که رسیدن امام حسین علیه السلام فرموده بود اونجا کاروان حسینی به اسلام نشسته بودند، ایشونم اومد دیگه مجبور شد خیلی نزدیک کاروان امام حسین، ایشونم کاروانش نشست کردن برای استراحت، ابا عبدالله الحسین علیه السلام کسی را فرستاد که برو به زخیر ابن قین بگو که حسین ابن علی با تو کار داره. رفت قاصد گفت امام شما را میخواد. خیلی ناراحت شد. به قاصد گفت من کاری ندارم با امام حسین. رفت برگشت، یعنی قاصد برگشت، خانومش بهش گفت که عجیبه، خجالت نمی کشی؟ فرزند پیغمبر شما را میخواد، تو نمیخوای با ملاقاتی بکنی؟ گاهی در سرنوشت انسان، خانواده انسان تأثیر گذاری میکنه. پیکر گفت بله راست میگی. بلند شد گفت برم ببینم چه خبر. بالاخره اون چه که نمیخواستم شد. نمیخواستم با فرزند فاطمه روبرو بشم. بالاخره رفت. چه صحبت هایی کردن خیلی روشن بیان نشده در تاریخ. طبیعتا امام حسین علیه السلام او رو دعوت به یاری کرد، یاری طلبید از او و ایشون چه فرمود به ایشون. قابلیت که داشت خوب انتخاب کرد، راه رو درست برگزید. برگشت به خانمش گفت که من سرنوشتم عوض شد، من میرم جز به کاروان حسینی و طبیعتا معلوم نتیجه این سفر کشته شدن و شهادت هست و من تو را آزاد میکنم، طلاقت میدم که گرفتار نشی، آزاد باشی و با همین کاروان به سمت خانواده خودت و بستگان خودت حرکت بکنی. و خیلی مؤدبانه این زن شوهر از هم جدا شدن. گفت اگر به شهادت رسیدی ما را هم شفاعت کن. و آمد با چه عظمتی در کربلا خوش درخشید. سخنرانی هایی در میدان عاشورا در کربلا انجام داد، نصیحت کرد. یا حر ابن یزید ریاحی هیچ سابقه درخشانی در زندگیش نیست، یه عمری به نوع سرباز حلقه به گوش و نوکر حلقه به گوش بنی امیه بوده. اینقدر مورد اعتماد عبیدالله ابن زیاد بود که نزدیک 1000 نفر در اختیارش قرار داده که فرستاده برای کنترل حرکت امام حسین علیه السلام. و ایشون هم اومد و به امر عبیدالله ابن زیاد هم اطاعت کرد. و کربلا ایشون گفتی حق به حرکت نداری. اما در هر صورت اون نشون میده این حوادث که ما سرنوشت به دست هستیم. سرنوشت به دست هستیم. در چه صراطی قرار بگیریم؟ صراط مستقیم یا صراط مغضوب علیهم و صراط ضالین؟ هیچ کس نمیتونه بهانه بیاره فردای قیامت من نفهمیدم، نمیفهمیدم، راه برای من روشن نبود. خدا من به انسان عقل داده، وجدان داده، پیامبران را فرستاده. بالاخره این کمال اعتقادی و اخلاقی و رفتاری که سه بعد تشکیل دهنده شخصیت انسانه، زمینش در دنیا فراهمه. انسان درست فکر بکنه، درست بیندیشه و سرنوشت مبارکی برای خودش انتخاب بکنه. ولذا در روز عاشورا حر ابن یزید ریاحی یه فکر جدی کرد، فکر جدی کرد. ولذا خوب انتخاب کرد، خودش رو در صراط مستقیم قرار داد. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. این صراطی که خدایا بهشون نعمت داده. این نعمت عمدتاً نعمت هدایت هست، نعمت معنویت هست، نعمت عبودیت و بندگی است. ولی زن در روز عاشورا کاروان امام حسین علیه السلام مال و ثروت و مقام نمیدونم سلطنت و اینچنین چیزها که نداشتن، اینا همش در اختیار عبیدالله ابن زیاد و یزید ابن معاویه و عمر ابن سعد اینها لعنت الله علیه مجمعین بود. اونجا حتی آب برای خوردن و نوشیدن نداشتند، اما هدایت رو داشتند، عبودیت رو داشتند، بندگی رو داشتند. حتی روز عاشورا و تاسوعا که حمله کردن، حضرت یه شب را فرصت خواست که انه یعلم انی احب الصلاه و تلاوت الکتاب و کثرت الدعاء و الاستغفار، به خاطر این چهار چیز یک شبم به ابوالفضل علیه السلام فرمود که یک شب از اینا برای ما فرصت بگیر که در این آخرین شب عمرمون کثرت دعا داشته باشیم، کثرت استغفار داشته باشیم، کثرت تلاوت قرآن داشته باشیم، نماز بخوانیم که نور چشم ماست. این نعمت هست، اینو از خدا بخواهیم. اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به راه بندگی خالصانه، به راه این که با میل و رغبت، عشق و اشتیاق و شیدایی بسم الله بگیم، رب العالمین بگیم، مالک یوم الدین بگیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین بگیم، اهدنا الصراط المستقیم بگیم، با عشق و اشتیاق و معرفت، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه راه کسانی که مغضوب علیهم هستند، مورد سخط و غضب الهی قرار گرفتن، دین را به دنیاشون فروختن، شرف و انسانیتشون را به دنیا فروختن و در نتیجه قسی القلب شدند. ولذا شما میبینید در عاشورا اون طرف سکه چه خبره. به عمر سعد امام حسین علیه السلام فرماید که تو چی میخواهی؟ تو نمیدونی که حق چیه، باطل که، یعنی عمر سعد نمیدونیست یه طرف قضیه حسین ابن علی است، در دامن زهرا بزرگ شده، یه طرف قضیه ابن زیادی که اصلا ولد و زنا هستن اینا، زیاد ابن ابی اینا رسمن مادرش فاحشه بود، پدرش معلوم نبود، زیاد عبیدالله ابن زیاد، زیاد 4-5 نفر چون مادرش رسمن خود فروشی میکرد، 4-5 نفر دعوا داشتن که یکیش ابو سفیان بود و چندین نفر دیگر، بالاخره بعد ابو سفیان غلبه کرد. یه طرف این چنین آدمی است که رسمن زنازاده هست، نابکاره، شرافت انسانی نداره، اینقدر انسان بیشرف باشه که شما ببینید حضرت زینب کبرا حالا به هر طریقی بالاخره زنگی شده، بانوی بزرگواره که یک مدت زیادی تو این شهر مفسر قرآن بوده، فرزند امیرالمومنین بوده، حالا به عنوان اسیر وارد شده، 17 نفر از جوانان بنی هاشم جلوی چشم این به شهادت رسیدن، 2 تا فرزندش به شهادت رسیده، 6-7 تا برادرش. چقدر انسان باید پست باشه، شرافت انسانی نداشته باشه، به او شروع بکنه که زخم زبان بزنه و بگه که شکر خدا که یزید امیرالمومنین رو پیروز کرد و برادر تو را کشت. این چنین با یک زن داغدار صحبت میکنه، حالا فرض کنید اصلا دین و معنویت و خدا و قرآن و اسلام همه رو بذاریم کنار، به عنوان یک انسان، اگر انسان شرف داشته باشه، فطرت پاک انسانی داشته باشه، این چنین برخورد نمی کنه، با چه تکبری و تبختری حالا حضرت زینب باز خودش اونجا نشون داد، فرمود شکر میکنم خدای عزیز را، جزع و فزع نمیکنه، زلیلانه برخورد نمیکنه، میگه شکر میکنم بر خداوند را که تاج شهادت رو بر سر جوانان بنی هاشم بر برادران من و فرزندان من، اونا را شایسته شهادت دانست، اونها را به راه به شا با شهادت از دنیا رفتند. چگونه بعد می‌فرماید که ما را ایتو الله جمیلا، ما در این سفر جز زیبایی هیچی ندیدیم، این صراط مستقیمه که انسان این همه بلا ببینه ولی زیبا تلقی بکنه این بلا را. این نعمت بزرگی هست، اما نعمت بندگی، راضی شدن به قضا و قدر الهی. ما باید از عاشورا این درس رو بگیریم. خروجی هیئت‌های ما، سینه‌زنی‌های ما، زنجیرزنی‌های ما، مداحی‌های ما، سخنرانی‌های ما، تربیتی این چنینی باید داشته باشیم که اوج عبودیت و بندگی که در نهایت درجه بلا دیدن خوشنود باشه به قضا و قدر الهی، راضی باشه به قضا و قدر الهی، صبر داشته باشه، حلم داشته باشه، بندگی الهی را اصل زندگی قرار بده. سوره حمد پیامش این هست، به نام خدا شروع کردن، برای رضای خدا ادامه دادن، خدا را رحمان و رحیم دانستن، خدا را مالک یوم الدین دانستن، خود را در محضر خدا احساس کردن. تو را می پرستیم خطاب می کنه، یعنی خدا را حاضر می دونه در محضر خدا، خودش رو احساس میکنه. تو را میپرستیم، از تو عباد کمک میطلبیم. خدایا پس ما را به صراط مستقیم محمدی و علوی و حسینی و حسنی و باقری و صادقی ما را هدایت بفرما، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ما را در راه یهود و نصارا و انسانهای منحرف قرار نده. انشالله امیدوارم این جملات و این بحث ها که در رابطه با سوره هم داشتیم در اخلاق ما، در رفتار ما، در زندگی ما انشالله تأثیر داشته باشه، نمازمون با حال باشه، مقدمات نمازمون، وضو که میگیریم به یاد مبدا و معاد باشیم، به یاد قیامت باشیم، تا این به معنای واقعی ما انشالله از نمازگزاران حساب بشیم. خدایا به آبروی امام حسین علیه السلام توفیق بندگی خالصانه و در مسیر اهل بیت بودن را به ما عنایت بفرما. به آبروی امام حسین علیه السلام در تمام شؤونات زندگی ما را از گرفتار شدن به رذایل اخلاقی که راه معاویه هست و راهی یزید هست و راه عبید الله ابن زیاد هست، ما را از رذایل اخلاقی که اینها داشتند خدایا ما را دور نگه دار. ولذا اول باید این محقق بشه تا بتونه آدم حسینی بشه. ولذا شما در زیارت عاشورا اول صد لعن به ظالم و ستمگر میفرستید، بعدن صد بار میخوای السلام علیکه یا ابا عبدالله بگی. یعنی تا رذایل اخلاقی بنی امیه و آل زیاد و آل مروان را از خودمون ریشکن نکنیم، قابلیت صفات برجسته حسینی و قرآنی و اسلامی در ما ایجاد نمیشه. خداوندا ما را از رذایل اخلاقی دور نگه دار، توفیق زدودن رذایل اخلاقی به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
ولغن من ظلمهم و قتلهم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.